آقای دکتر، من فقط چند جلسه است با این مکالمه تلفنی دارم، ولی چه پسر مؤدبی. ما گفتم خب پس تو ندیدیش چی میگه؟ گفت آقای دکتر مرتبا از عرفان مولانا میگه، مرتبا از عرفان حافظ میگه، پسریست واقعا متین، سلام میکنه اینها. گفتم ازش خواستی که ببینیش یا والده محترمت ببیننش؟ گفت آره آقای دکتر، حتی بشم. گفتم اون تا میگه که اجازه بده تا کاملا با هم آشنا نشدیم، اجازه بده همدیگر رو نبینیم، چون ممکنه با هم مچ نشیم، تچ نشیم، کوپل نشیم، سد نشیم، و از اجازه خواسته که اول خوب با هم افکارمون رو رد و بدل کنیم. و هر موقع من احساس کردم که این پسر با من منطبق نیست و اون هارمونی لازم رو نداره، خودم بهش بگم دیگه تماس نگیر، ایشون هم قبول کرد. گفتم که شهلا جان برو این ببین عزیز دلم، این پسر هر کسی که باشه با هر قداستی که تو ازش میگی باید بری یک بار هم که شده این قیافه مبارکشو ببین. و این پسر به هر شکلی از قضیه در میرفت، حالا در میرفت یا اینکه اظهار عذرخواهی میکرد نمیدونم. بهش گفتم برو یه بار نوار این پسره رو بردار بیا ببینم این چی میگی که تو اینقدر همش سر کلاس همش دی حالت عرفانی بودی دختر. رفت نوار این پسره رو آورد، باور کنید من خودم عاشق این پسر شدم. از اخلاق، از ادب، از متانت، از پختگی، از درایت، از بصیرت، از فهیمگی در کلام. گفتم خیلی عجیبه، آخه این پسر با این ویژگی، با این پختگی، با این کمالات. گفتم ببین دیگه، همش هم غمگین بود، همش میگفت دیدی آقای دکتر، دیدی چی بود، دیدی چی گفت، دیدی چقدر. گفتم ببین دارم بهت میگم خانم فلانی، دیگه حق نداری بیای صحبت اینه پیش من بکنی الا اینکه این پسره دیده باشه. به پسره بگو که من تا تو رو نبینم، زمنانم هر وقت خواستی بری ببینیش یه مشخصاتی بده غیر از اون چیزی که میری میبینیش. یعنی اگر گفتی با یه مانتوی مثلا مشکی میام، با یه مانتوی سبزی برو، با یه مانتوی نمیدونم آبی برو، با یه لباس دیگهی برو که تو اونو ببینی، چون نگاه تو برای من مهمتره تا نگاه اون. خلاصه قبول کرد و اینم رفت و بعد از کلی اصرار و فلان و اینها، ما دیگه دیدیم این شعلای ما نیمت سر کلاس. نگران از بچه ها گفتم خانم فلانی کجاست؟ گفتن آقای دکتر 7-8 روز کسالت داره. خدا میداند پکر. گفتم نکنه اتفاقی. شماره گرفتیم زنگ زدیم به با مادرش صحبت کردم، گفتم خانم فلانی پا چی شدی؟ دانشجو ما به حال از بچه های زبده بوده اینا. گفت آقای دکتر چند روز کسالت پیدا کرده و یک مرتبه دچار یه شوک شد. گفتم گوشی رو بشه ببینم این چشه. خلاصه گوشی رو گرفت و گفتم ها شهلا خانم چی شده؟ چته؟ گریه پشت سره. چی شده؟ گفت آقای دکتر ما طبق وعده شما عمل کردیم و خلاصه رفتیم سر کوچه و رفتیم دیدیم سر کوچه یه چیتوزی ایستاده عین میمون با یه قیافه این انتر، گوشاش این باد بزن، دماغش فره 6 ماهه کرده فلان و امان پیسر. گفتم ببین آخه من اگر به تو بگم احمق واقعا کم گفتم. تو حتی الان حدود چند ماه اسیر این پسری، اگر یک بار اینو میدیدی، تصویر اینو میدیدی، چهره اینو میدیدی، حالا ما چی بکنیم؟ تو که هیچ، با این پسر مردم چی میخوای بکنی؟ چی میخوای به این پسر بگی؟ این پسری که تا اینجا قبولش داشتی و من اونو اشباع از معرفت و انسانیت میبینم، به او چی میخوای بگی؟ تویی که اینقدر تابع آب و رنگ بودی، تویی که اینقدر اسیر جلا و جلوه بودی، تویی که اینقدر اسیر تیپ بودی، چرا این کار کردی با پسر مردم؟ اینا دختر از راه چشم، دختر از راه پسر، از راه چشم و دختر از راه گوش عاشق میشه اثر میذاره. تربیت برادر دبیرستان، 4 مورد تربیت عرض بکنم خدمتون. برادر دبیرستان، پدر سر کار، مادر آشپزخونه، دختره هم توی حال و توی حال. تلفن زنگ میزنه. 4 مورد تربیتی میخوام به شما عرض بکنم، به خاطر بسپارید. وین تلفن نوع اول، دختره برمیداره، صدا پسر است. الو سلام، خسته نباشی، حالت خوبه؟ نواز میخوام یه چند لحظه مزاحمت بشم. گوشی رو میذاره. این تربیت نوع اول و بهترین نوع تربیت. حتی اجازه نمیده که اون پسر احساس کنه این دختر بود یا پسر. تربیت نوع دوم، رین زنگ بر صدا پسر است. الو سلام، حالت خوبه؟ خوبی؟ عذر میخوام یه چند لحظه میخواستم مزاحمت بشم. به مادرش اشاره میکنه، بیا جواب بده، فردا شرش نظری گردن من بگی با پسر مردم رابطه داشت. توی نظام پدر سالاری مادر سالاری اینه، میسپره به. تربیت نوع سوم، تربیت رایج تو کشور ما، رین الو سلام، حالت خوبه؟ عذر میخوام یه چند لحظه میخواستم مزاحمت بشم، یه چند کلمه با تو خفیش رو بشم کسفت عوضی. این تربیت رایج تو کشور ماست. اما تربیت نوع چهارم، اون چیزی که مد نظر منه، تربیت نوع چهارم، رینگ زنگ میزنه. بر اصلا قبل از اینکه پسره حرف بزنه، خود دختر الو بفرمایین، پسره هم دستش میده، عذر میخوام یه چند لحظه میخواستم مزاحمت بشم. آقا خواهش میکنم مزاحم نشین. شما تصور میکنید پسرها به حرفای شما در تلفن گوش میکنن؟ حتی یک حرف، یک ابدا. پسرها فقط به اون حالی که شما روی این صدا دارید، به اون حال شما دقت میکنن و میدونن اهلشید یا نه. وقتی که شما میگید خواهش میکنم مزاحم نشین، یعنی مزاحم بشین. پسرها هم مزاحم میشن، میدونن باید مزاحم کی بشن. صدای شما پدر صاحب پسرها رو در میاره. این حالی که روی صداتونه توی این دانشگاه ها فاجعه ایجاد شده. آقای رضایی خواهش میکنم این کتابتون به من میدین؟ دختر چرا قد لوسی، آخه چرا قد بیمزه؟ تو نمیگی او حریمه. نمیگی حریم عفت و اخلاق و دین و دیانت و اینها کجا رفته؟ شما نمیدونید یک دختر چه امواجی رو ناخودآگاه ساطع میکنه که ممکنه بنیان اخلاقی پسر جامعه ما رو به هم بریزه. آدم اگر اهل شریعت باشه، اهل دین باشه، اهل قرآن باشه، اهل دیانت باشه، اهل خدا باشه، که این کارو نمیکنه با جوان مردم. تو فرودگاه بودیم چند وقت پیش، پروازی داشتم، این خانومه هست که پیج میکنه توی این چیز اتاق اطلاعات، دیدم داره میگه نمیدونم آقای فلانی تلفن. تعجب کردم. دوباره آقای فلانی تلفن. رفتم سر ما از این شیشه هست نیم دایره بردم تو، گفتم خانم این تله چیه میگی؟ گفت بله. گفتم خانم با این تله تله تمام مردا دارن تلو تلو میخورن تو سالن، مغزت خودت کنترل کن این صدا تو. بابا مگه دین چیه؟ مگه آیین چیه؟ مگه خدا چیه؟ حفظ اگر امواجت، مگه تشعشع فقط در اینه که تو بری واژه یا کلمه ای رو به کسی اطلاق بکنی؟ شما نمیدونید این شلوار آستین کوتاه دخترها چه پدری از پسر رو در برده. این چهار انگشتی است که این شلوار صاحب مرده رو میکشید بالا. مغز پسر یه مغزیه که کافیه یه این تکه برهنگی رو ببینه تا آخرش میخونه. پسر اصلا خاصیتش اینه، اصلا موجودیتش اینه. دختر دانشجو به من میگه، میگه آی دکتر خواهی یه لاخه مو چه میکنه؟ جهنم درک نبینه. پا چرا مشش میکنی، دکلورش میکنی، میزانپلیش میکنی، فرموژه میکنی، میای که کی ببینه؟ اگه این نبینه قراره کی ببینه؟ خودش. نه ببینید، گاهی اوقات ما راه رو عوضی میریم، گاهی اوقات اصلا عوضی راه میریم. خیلی فرقه. من برای کسی که راه رو عوضی میره دلم نمیسوزه، اما کسی که عوضی راه میره اون وضعش خراب. چند تا شد این مواردی که گفتم؟ 4 تا 5 تا 8 تا. آقایان بیشتر در آینده سیر میکنند در حالی که خانم ها اساسا در گذشته سیر میکنند. آقایان در جوانی خودخواه و در پیری مهربان میشوند در حالی که خانم ها در جوانی مهربان و در پیری خودخواه می شوند. آقایان اساساً مسائل مالی را به صورت داینامیک و جاری باش برخورد می کنند. مرد دوست داره پولو به گردش بندازه، در حالی که خانم ها اساساً مسائل مالی رو به صورت ایستا و راکت باش برخورد می کنند. آقایان اساساً بچه هاشون رو برای استقلال و مبارزه با خطرات به میدان مبارزه می فرستند، در حالی که خانم ها اساساً مایلن بچه ها تحت مراقبت و امنیت خاطر و حراست خودشون باشن. آقایان اساساً به باید و نباید ها توجه خاص دارن، در حالی که خانم ها اساساً به بود و نبود ها توجه دارن. آقایان اساساً در مقوله تقلب توانایی خاصی دارن، در حالی که خانم ها اساساً در مقوله تقلید توانایی خاصی دارند. آقایان اساساً موقعی که عاشق میشن انرژی و تمرکزشون 1.9 برابر افزایش پیدا میکنه، در حالی که خانم ها موقعی که عاشق میشن 1/3 از انرژی تمرکز اونها افت پیدا میکنه. دخترهایی که بسیار باهوش و زرنگ هستن متاسفانه موقعی که عاشق میشن به شدت افت پیدا میکنن، در حالی که پسرها موقعی که عاشق میشن به شدت انرژی پیدا میکنن. بعضی از پسرها رو دیدیم که مرتبا با همه سلام علیک میکنن، سلام مخلصم، حال شما خوبه، سلامتی، این بدون دیروز یا صبح یا پریروز تو همین هفته عاشق شده، این انرژی مال خودش نیست. من گاهی اوقات سر کلاس دانشجوی خودم در حال درس دادنم همینطور که نشسته داره گوش میده یه مرتبه میگه میگم چته فلانی؟ میگه استاد خیلی چاکرتیم، خیلی مخلصیم. میگم خدا بشناسد، خدا میدونه تصویر کدوم دختر رفلکس کرده رو چهره من، پرتوش افتاده رو چشمایی تو، محو او تصویری، من کجا آخه مرد استادی. آقایان در زمان شکست عاطفی آرام و ساکت میشن، در حالی که خانم ها در زمان شکست عاطفی افسرده میشن. این یکی از تأثیرات منفی برای دختر جامعه ما. اولویت ها برای آقایان، اینو دقت کنید، در جوانی به ترتیب عشق، پول، سلامتی. در جوانی برای آقایان عشق اوله، پول دومه، سلامتی سومه. در پیری سلامتی اوله، پول دومه، عشق سومه. در حالی که برای خانم ها در هر دو مرحله جوانی و پیری عشق اوله، سلامتی دومه و پول سومه. آقایان اساساً به احتیاجات خود توجه دارند، در حالی که خانم ها اساساً به احساسات خود توجه دارند. آقایان اساساً خواهان برتری هستند، در حالی که اساساً خانم ها خواهان برابری هستند. عشق قسمتی از زندگی آقایان را در بر میگیرد، در حالی که عشق تمام زندگی یک دختر را در بر میگیرد. خب ما یک اصطلاحی در روانشناسی داریم به نام قورباغه آرامپز. این آزمایش رو من خودم انجام دادم. ببینید، قورباغه یک موجودی است که سیستم CNS، سنترال نرو سیستم، سیستم عصبی مرکزیش متصل به لایه‌های درمیک و اپیدرمیکش، به جلد، به پوست. بسیار قورباغه نسبت به حرارت حساسه. شما این قورباغه رو اگر روی سطح آب گرمی رهاش بکنید، به محض اینکه پاهاش در سطح آب قرار بگیره میپره، به دلیل شدت حساسیتش به آب گرم. ولی ما اومدیم این قورباغه رو برداشتیم، با احترامات فائقه گذاشتیمش توی قابلمه آب سردی، این قابلمه رو هم گذاشتیم روی دیگ و آرام آرام درجه به درجه شروع کردیم حرارت رو بالا بردیم. قورباغه هم همینطوری که لم داده بود برای خودش، این تغییرات حرارتی رو متوجه نبود که داره از زیر دیگ اعمال میشه، چون یه موجود دابل پرسونالیتی، دو شخصیتی، دو زیسته. تصورش این بود که این حرارت ثابت محیطه. آرام آرام درجه به درجه که این حرارت ما بردیم بالا، اونم بر این تصور بود که حرارت خوده، تا جایی که این درجه حرارت رسید به 53.5 درجه سانتیگراد، یک مرتبه قورباغه متوجه شد که این حرارت از بیرون داره اعمال میشه. اومد که عمل کنه، بپره، دیگه فلج شده بود و این سرش فقط تکون میخوره، انگاری که داره تأسف میخوره به گذشته. عزیزان من، جوامع و انسان فرق نمیکنه، فرد یا اجتماع، این شکلی منحرف میشه. هرگز شما نمیبینید جامعه یا فردی یک بار منحرف میشه. درجه به درجه میتوان جامعه را منحرف کرد. دختر و پسر جامعه ما درجه به درجه منحرف میشن. ریشه این انحراف کجاست الان میگم. اولین چیزی که اینا رو یادداشت کنید به دردتون میخوره، اولین چیزی که زمینه انحراف را فراهم میکند، شدت کنجکاوی هر فرد نسبت به دیگری است. علتش هم این است که انسان اساسا دنبال خدا میگرده. خدا رو شما روی زمین پیدا نمی کنید. این جلوه ها هستند که در صورت یک پسر یا یک دختر نقش بسته و شما رو فریب میده و امر رو بر شما مشتبه میکنه و خداوند رو با جلوه خودش اشتباه میگیرید. نامه های عاشقانه شروع میشه. فدات بشم، قربونت برم، نمیدونم فلان، بهمان، بیسار، تمام زندگیمو میخوام فدات بکنم. ما یه بار اومدیم یه تستی انجام دادیم. اگر به شما بگم این تستایی که انجام دادیم چه گندابی رو از این تمایلات انسانی آورده بالا. پسر و دختر رو 3 سال بعد از ازدواج برید ازشون بپرسید که حالا نظرت چیه. مرد و زن موقعی که ازدواج میکنن آقا میبینی یه شب بعد از 2-3 سال که از ازدواج میگذره آقا مرده یا زنه نصف شب از خواب بلند میشه نگاه میکنه میبینی یه نفر جفتش خواب این شطور داره خور و پف میکنه نگاه میکنه خدایا 2 سال زیر بارون تو شل و گل نامی عاشقانه بدبختی دنبال اقوامش بدو موافقت اینه بگیر اونه بگیر همش به خاطر ای بود خاک برسه یه موجودی که ای همه نامی عاشقانه باش توی شل و گل و زیر بارون و سر ایسکا و سر کوچه و هی اشاره و فلان و خنده و موهات و یور و فلان و از این فکل زهر ماری آخرش هم اینه برو نفسشو خوب بو کن میبینی بوی خلق میده بوی خون میده بوی انسان بودن میده بوی عاجز بودن میده بوی بندگی میده هیچ اثری تو از خود خداوندی که اون همه کلام اون همه کلام نصیبش کردی تو اینه میبینی نه اینکه این بی‌ارزشه ها نه این قدری که تو به آب آتیش زدی اگر یک اپسیلون از این احساس و صرف خدای خودت میکردی کجا رو بهت میداد بی‌معرفت اگر یک ذره از این احساس رو فقط صرف خدا می کردی که خدایا منم و تو هیچ چیز دیگه ای ندارم یه بنده عاجز و ناتوانم هرچی از خودتی هرچی رو خودت صلاح می دونی بهم بده خودت بده نذار به عجز کشیده بشم چقدر این کلینیک خراب شده ما تو تهران اشباع از گریه ها و خودکشی ها پسرا و دخترای جامعه ما بابا این گریه مال انسان نیست این گریه مال بنده نیست به خدا این مال ذات خداست نه مال ای بابا بیا برو اینو صرف خدا بکن ببین چی بهت میده آخه با معرفت 4 بار این همین نیایشی که برای دوست پسر یا دخترت میکنی حالا چرا انسان اینقدر اسیر یه انسان میشه؟ علتش اینه خداوند یه ترفند عجیبی داره خداوند در تمام ادیان مجهوله مجهوله چرا خداوند در همه دینها جالبه؟ چون مجهوله هیچ کس نمیتونه بگه خدا همونیه که من بیانش میکنم نه مسلمانش نه مسیحاییش نه ترساش نه نمیدونم هیچ دین و فرقهی نمیتونه اینو ادعا بکنه خداوند مجهول در همه ادیان به همین خاطر اینقدر زیباییش و اینقدر جلوه هایی که رخ عیان میکنه جاذبه داره اسیر جلوه نشیم خودشو بخوایم ما داریم اسیر جلوه میشیم بنازم مولانا رو میگه هین رها کن هین رها کن عشقهای صورتی عشق بر صورت نه بر روی سطحی عشق به قیافه رو رها کن نه به اون چهره های پاک انسانی آنچه معشوق است صورت نیست آن خواه عشق این جهان خواه آن جهان آنچه بر صورت تو عاشق گشته ای چون برون شد جان چرایش هشته ای اگر تو عاشق صورتشی چرا وقتی میمیره میذاریش میری صورتش برجاست این سیریز چیست عاشقا واجو که معشوق تو کیست پرتو خورشید بر دیوار تافت تابش عاریتی دیوار یافت بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم وا طلب عشقی که پاید او مقیم عاشق اون منبع خورشید باش نه این چهره و بزک طرف رفته بود در تیمارستان دید داخل یکی از اتاقا طرف داد میزنه میگه مریم 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 هی گریه میکنه میگه مریم 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 از توی راه رو رفت پایین تر، دید توی اتاق دیگه یه نفر داره میگه مریم. از مدیر که مارسون پرسید چه خبری؟ با او که اونطوری میگه مریم، این میگه مریم، اینا چشونه؟ مدیر تیمارستان گفت هر دوتای مریم یکی هن. اون اولی معشوقی بود که بهش نرسید، این دومی شوهرشه که دقت کن. حکایت اینه، داستان اینه، آنچه که در مسیر وصال است جالب است، نه خود نقطه وصل. چرا عصر پنجشنبه ها جالب تر از عصر جمعه است؟ چرا عصرای پنجشنبه جالب تر از عصر جمعه است؟ چرا کسی از عصر جمعه خوشش نمیاد؟ چرا؟ آفرین، چون عصر پنجشنبه در مسیر وصاله، نقطه وصلش کیه؟ جمعه است. ولی عصر جمعه نقطه پایانیش جالب نیست، مسیر وصال جالبه نه خود نقطه وصل. همه فریب همینو میخورن. به همین خاطر به دخترها دارم میگم طول دوره عقدتون از 5 ماه بیشتر نشه و الا بدبختی. طول دوره عقدتون از 5 ماه بیشتر نشه. علتش اینه، ببینید، مرد به ذاته یک موجودی است، یک هم تعدد طلب هم تنوع طلب. به ذاته مرد موجودی است که تا کسی رو در دایره تملکش قرار نداده، آنچنان برای به دست آوردنش به زمین و زمان میزنه، تا جایی که صدها مورد ما داریم رجزنی میکنم فلان و بهمان و بیست. اما به محض اینکه اینو به دستش آورد و وارد دایره تملکش شد، میره سراغ دختر زشت همسایه. اینو حواستون باشه، اگر حلاوت و لذت اون ایام اولیه نامزدی رو بدبختی دخترای جامعه ما ایرانی هم اینه، به محض اینکه وارد چرخی نامزدی شدن، هرچی از ارزش ها و از اینا هست تقدیم این پسره میکنه. بابا یه مقداری حواستون با این باشه، دختر باید ذره ذره بذاره تو دهن پسر. از اون جلاب و جلو، یعنی نامزد که کردین، این نباشه که دیگه حالا چون نامزد کردی عقد کردی تا بیفتی روی خط. حواستون باشه، بعد از ازدواج خوددانی و همسر، طول دوری عقد رو از 5 ماه بیشتر نکنید. عقدهایی که فاصله طولانی پیدا کرد، به 6 ماه و 1 سال و 2 سال کشید، دختره اگر ازدواج کنه طوری میره خانه بخت که با درگیری و فلاکت و برخورد و دعوا سر آینه و شمدون و مادر شوهر اینه بگه و مادر زنه اونه بگه، یا اینکه پسر طوری سرد میشه که مرتب 2 سال میفته 2 سال و نیم، بعد میگه میدونی حقیقتش ما احساس میکنم با هم زیاد چیز نداره، میدونی با هم نمیخونیم، یعنی اصلا تو یک فنوتیپی داری من یه فنوتیپ دیگه دارم و آخه لام از سب، حالا که کیفت کردی و حالت کردی و فلان و برمان و بیست، حالا اینا میگی بی معرفت. بعد این دختر کجا بره؟ چقدر از این دخترای دانشجو ما داریم با یک عالم بغض. بابا حواستون جمع بکنید، دختر جامعه ما یک گوهری دارید به نام پاکی و یک گوهری دارید به نام جمال، اینو از دست ندید، اینو ساده از دست ندید. اینو بدونید، بسیاری از پسرهای جامعه ما بسیار پاکن، بسیار، من در این دوره های اخیر بچه های بسیار شایسته و پاکی رو در سطح دانشگاه دیدم به حول قوی الهی، ولی دارم التیماتوم بهتون میدم، شیطان نفس این حرفا سرش نمیشه. ذره ذره این همین قورباغه آرامپز آرام 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 دوچار انحراف میشید. حواستون باشه. یکی از مواردی رو که ما میگن یه آدمی که از خودش پلیدتر و کثیف‌تر و جنایتکارتر و بی‌صاحب‌تر نبود، که بسیار شر و فتنه بود، بسیار فتنه، یه بار سر کوچه به خودش گفت که بابا من این همه کثافت کاری کردم، جنایت کردم، دزدی کردم، قتل و غارت کردم، پس این شیطون کجاست؟ این ابلیسی که میگن کجاست؟ آیا او واقعا میتونه از من بیشتر چیز باشه؟ فساد بکنه؟ کجاست این شیطونی که میگن؟ در همین موقع یه پیرمردی با عصا اومد گفت که با منی؟ گفت تو کی هستی؟ گفت من ابلیسم. گفت تو پیرمردی پرتی؟ گفت آره من ابلیسم. چی میخوای؟ گفت من این همه فساد کردم، جنایت کردم، دزدی کردم، قتل، تجاوز به نوامیس مردم، همه میخوام اینم تو چه غلطی میکنی که همه مردم توی لعن میکنن؟ گفت نمیتونم، مردم پیله بی خودی کردم به من. گفت یه شرط با هم ببندیم، یه مسابقه ببندیم تو فساد، یه ما وقت میذاریم تو برو فساد کن، من میرم فساد میکنم، آخر ما بیام اینجا ببینیم کی از همه بیشتر برده. ابلیس هم قبول کرد، این رفت. این آدم رفت و با اون سیاسی و سیاست‌های خاصی که داشت به عنوان یک آدم قدرتمند و اهل نفوذ توی کشورها، رفت شروع کرد بین دولت مردا و رؤسای طایفه‌ها و محلات و اینها شروع کرد فتنه افکنی. این قوم رو به جون اون قوم انداخت، این ملت رو به جون اون ملت، این منطقه رو به جون اون منطقه، فساد، تباهی، فحشا، نمیدونم میلیاردها میلیارد اموال از بین رفت، میلیون ها نفر بی خانمان شدن، میلیون ها نفر تباه شدن، میلیون ها زندگی و آبرو از بین رفت. پایان ماه با یک تومار وسیع اومد سر کوچه، منتظر شد. ابلیس هم اومد، آن لنگون لنگو داشت اومد. ابلیس بهش گفت چه کردی تو؟ گفت او سر ای توماره بگیر. او رفت ته کوچه، اینم ای سر کوچه، اون تمام این جنایت من جو تو همیه ما. گفت باریکلا درود بر تو. گفت ببینم تو چیکار کردی؟ گفت والا ما موقعی که از اینجا رفتیم، که تو از اینجا رفتی خداحافظی کردیم، دیدم یه دختری داره از تو این کوچه رد میشه، یه پسری هم از او سر داره میاد، توی این پسری وسوسه ایجاد کردم که علاقه من بشه به این دختره. تا پنج روز اول این پسر و این دختره تو این کوچه رد می شدن، پسر حواسش به این دختره جلب شده بود. این پنج روز اول. پنج روز دوم پسره رو تشریف کردم و وصفش کردم که با دو دختره یه خورده صحبت بکنه، دختره من محل نمی زاشت. پنج روز سوم پسره رو وادار کردم که یه نامه بنویسه، خیلی با عرفان و ادبیات و عشق بده به دختره. دختره نامه رو گرفت، خوشش اومد از پسره. ای 15 روز. پنج روز چهارم پسره دیگه اجازه گرفت از دو دختره که همینطوری که دختره قدم میزنه تو را باش صحبت کنه، دخترم بهش اجازه داد. پنج روز پنجمم پسره وادار کردم که با دو دختره برن سینما، اونجا همینطور که ساندیس و اینا بردن تو تاریکی انگوشتاشو بگیره تو دست و اینها، دختره هم بهش راه داد. پنج روز آخر هم پسره همش اصرار میکرد به دختره که یه جایی با هم بریم، یه پارکی، جای خلوتی. دختره هم یه پارک باش اومد تا دیروز که برای پسره یه فضا و خونه خالی پیدا شد. امروز پسره وادار کردم که دختره رو بهش بگه بیا خونمون خالیه، یه سری بزنیم. دختره هم مخالفت میکرد تا همین یه ساعت پیش که دختره قبول کرد رفت، پسره همین چند لحظه پیش کارشو ساخت. بهش گفت خاک بر سرت، من رفتم این همه فساد کردم، جنایت کردم، تباهی و نمیدونم دزدی و آدم کشی و بیناموسی و فلان، توی خاک بر سر همش درگیری یه پسر و یه دختر بودی سر کوچه که این قضیه رو ایجاد بکنی؟ ابلیس بهش گفت که آخه قربونت برم، تو نمیدونی کار من همینه، من همینقدر که بتونم از یه پسر و یه دختری یه تو تخم حرومی مثل تو رو ایجاد بکنم، او خودش بقیه کار میکنه. همینقدر که من بتونم یه تخم حرومی مثل تو درست بکنم، او بقیه کار خودش میکنه. همش همین، همه داستان اینه. اون چیزی که من خدمت شما میخوام عرض کنم این است که آقای دکتر راه چیه؟ میخوام به شما بگم آیا ارتباط، نفس ارتباط صحیحه؟ نفس ارتباط بین پسر و دختر مادامی که در میدان آگاهی والدین شما باشد صحیحه. به شما زنگ میزنه که بتون علاقه داره؟ میتونید برای اثبات این علاقه یک کار بکنید، به پسر بگید اجازه بدید من قضیه رو، اجازه میدید با والدینم مطرح کنم؟ آیا اجازه میدید مادرم آگاه باشه؟ اگر این پسر به مقصد ازدواج حرکت کرده باشد 100% اینو خواهد پذیرفت. اما اگر قرار به این باشه که نه اجازه بده ما یه مدتی با هم آشنا بشیم، بعد یه مقداری که اوضاع جا افتاد، بعد اون موقع با والدینت، خب این آشنایی تا چه حدودی؟ قدم زدن اشکالی نداره، کجا پارک رفتن این اشکال داره. اگر یک نفر سوم با شما باشد، دوستتون، پسر خالتون، نمیدونم دختر داییتون، نمیدونم یک نفری که تو جریان این قدم زدن شما باشه، این اشکالی نداره. یک نفر سومی باید باشه. بدبختی هایی که ما داریم ایناست، مسائلی که منجر به خودکشی شده ایناست، که دختر از فضای متعصب خانوادش میترسه، از اون طرف علاقه عاطفیش نسبت به این پسر هم ایجاد شده و نمیدونه چه کار کنه، لذا کجدار و مریض رفتار میکنه تا جایی که آرام آرام میره به اون سمت و اینو از دست میده. شما میدونین بعضی از پسرها بعد از ازدواج به شما میگن چی؟ میگن احمق بیشور، تو اگر خودت دختر سالمی بودی که با اون تلفنی که من بهت کردم اینقدر سری راه نمیدادی، بعد حالا دختری چی بگه به این پسر؟ بهش نگی که آخه بیوجدان، من به تو ایمان آوردم که اقدام به این ازدواج کردم که تو یه حرف من میزنی. اینایی که دارم بهت میگم مثال هایی که اتفاق افتاده، حواستون باشه. بعضی از دخترها از ما میپرسن آقای دکتر آیا به پسره بگیم قبلا یه پسری به ما علاقه داشته؟ بگید آره فلانی به من ابراز علاقه کرده. خب بعد بهش بگیم که تا چقدر با هم رابطه داشتیم؟ مگه تو مریضی دختر؟ که چی؟ تو اگر ذهنی پسر رو بکشونی به سمت این که خب او چی گفت، تو چی گفتی، او چی گفت، تو چی گفتی، ما باید این کار رو بکنید. پسرها به همین میزانی که روان و سیالن متعصب سخت و جدیه. کسی به شما قبلا اظهار علاقه کرده حتما باید به نامزدتون یا به کسی که در معیت شما به عنوان همسر آینده میخواد قرار بگیره باید بگید. فقط اینو بدونید یک بار اگر دست یک پسر رو گرفتید دیگه کار تمومه. یک بار ها، یعنی پدیده روانشناختی میگه که رفتن این دست، این سینمای خراب شده هست و قسمت لوژش که تاریکه، معمولا دیدارها بخشش میره اونجا، یعنی بعد از 4 تا 5 مکالمه میره اونجا. فیلمای خراب شده ای هم که ما داریم همه شکایت از همین داستانه عشقی داره. 2 تا پاکت ساندیس رو نمیدونم، 2 تا ساندویچ و اینها آخر این پاکت های ساندیس. شما نگاه بکنید به 20 دقیقه پایانی فیلم هیچ صدایی از گروه های آخر سینما نمیاد. متوجهی؟ چون اصلا رفتن به این فیلم انگیزش یه چیز دیگه است. اینا تجربه های ماست. تهش همون قضیه است. دعوت های به مکان های خاص، اینا رو حواستون باشه. پسرها با دخترها توی این بعضی از ترمینال ها اینا رو ما مشاهده میکنیم. بسیار تأسف آور. سلام، حالت خوبه؟ شما همکلاسی من هستی ها؟ حالتون خوبه؟ کجا تشریف برین؟ ای شما هم بچه نمیدونم فلان شهر هستید؟ منم میخوام اونجا. بلافاصله پسره میره 2 تا تون ماهی میگیره، 2 تا نون و صندلیش هم کنار خودش میذاره. هیچ میخنده بعضی از شما نشان دهنده شدت تایید قضیه است. اتفاقی که افتاد، ما یه مونه بفرد
وقت تموم شد.
خیلی از مطالب ما نزدیک، ما در دانشگاه تهران این بحث رو 9 ساعت داشتیم. اینو بدونید، ما تو روانشناسی اصطلاحا میگیم پسرها، پسرهایی که مشکلات اخلاقی دارن، اینا اصطلاحا میگن، یه اصطلاح معروفیه تو روانشناسی، میگن اینا 18 سالگی بزغالن، 28 سالگی نخالن، 38 سالگی چغالن، 48 سالگی تاپالن، 58 سالگی مچالن، 68 سالگی هم زبالن. دخترهای از این خانواده رو، دخترهای از این خانواده رو ما میگیم 18 سالگی اینا هولو هن. 28 سالگی خورمالو هن، 38 سالگی زردالو هن، 48 سالگی آلو هن، 58 سالگی زالو هن، 68 سالگی هم لولو هن. اون چیزی که من میخوام خدمت شما بگم اینه، میپرسید عاشق نشیم، کی گفته؟ برید عاشق بشید، برید عاشق بشید، ولی خودش رو پیدا کنید، مخاطبو. شاندل شاعر بزرگ فرانسه در مقدمه کتاب آفرینش این جمله رو میگه: حرفایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود نمیگوییم، و حرفایی هست برای نگفتن، حرفایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند، و سرمایه ماورایی هر کس حرفایی است که برای نگفتن دارد، حرفایی که پارهای بودن آدمی اند و بیان نمی شوند مگر آنکه مخاطب خیش را بیابند. منم تأکید دارم برید عاشق بشید، حتی اگر 100 سال طول میکشه تا اصل مخاطب و معشوقتون رو پیدا بکنید، میارزه که دنبالش برید، ولی خودش رو پیدا کنید، همون ناب اون معشوق رو، زیباترین نماد عشق رو ما در استاد شهریار داریم. استاد شهریار این دانشجوی سال 7 پزشکی از بس در تصور این معشوق بود. عشق مجازی اصلا یکی از پولهای عشق حقیقیه. سفر عقلیه و سفر عشقیه داریم برای معراج پیامبر، این همین ما عشق مجازی و عشق حقیقی داریم. این دانشجوی سال 7 پزشکی از بس در اندیشه تصور این معشوق بود که این دختر، این معشوق من چه تصویر تمثالی داره. نقاشی های علارغم این که نقاش وارد و زبده ای نبود، تصاویری به یاد مانده از مرحوم شهریار از چشمای اون معشوقش کشیده. این دانشجوی عظیم و بزرگوار سال هفتم پزشکی بعد از 2.5 سال در اندیشه معشوق در میدان تره‌بار تبریز برخورد میکنه به یه دختر خانومی، بهش میگه که تو کجا بودی فدات بشم؟ خانومه برمیگرده بهش میگه شما؟ میگه بابا من 2-3 سال دنبال تو میگردم. خلاصه جمعیت جمع میشن، فکر میکنن ای زده به سرشو، پلیس میاد میگیره و استاد شهریار هم یه آدرسی مینویسه میندازه تو زنبیل اون خانم، میگه منزل ما اینجاست، ما ممکنه بریم این خونمونو از یاد نبری، من چند سال دنبال تو بودم. پلیس اینو میگیره میبره. چند سال بعد استاد شهریار از آن خانه کلنگی میرن، یک سرایدار رو میگیره میذاره توی خانه، بهش میگه یک روز یک خانومی به سراغ من خواهد آمد، آدرس منزل جدید ما رو بده. 16 سال بعد استاد شهریار پزشکی رو رها میکنه، سر از شعر و عرفان در میاره و میشه خدای شعر عرفانی معاصر ما. در بیمارستان بود بعد از 16 سال که اون معشوق اومد، که اون شعر معروف رو خوند، آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا بی وفا؟ حالا که از پا، حالا که من از افتادم از پا چرا؟ بعد از 16 سال میاد. این میشه عشق. حافظ یه شعری داره میگه که میگه اگر آنطور که شیرازی به دستارت دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. امیر نظام گروسی، عارف و شاعر بزرگ کردستان، در جواب حافظ گفته اگر آن کرد گروسی به دست آرد دل ما را، بدو بخشم تن و جان و سر و پا را. جوان مردی به آن باشد که ملک خیشتن بخشی، نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را. من در جواب امیر نظام گروسی در سفری که به عزیزان کردستان داشتم یه شعر نوشتم، تقدیم دفتر فرهنگ و ادب کردستان کردم و خواستم این بالای سر مرحوم امیر نظام گروسی بزنن. اون شعر اعتقاد خودم بود، این بود، نوشتم اگر آن مهرخ تهران به دست آرد دل ما را، به لبخند ترش بخشم تمام روح و معنا را، سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند، نه بر آن محلقای ما که شور افکند دنیا را. حدود 4.5 ساعت از بحث ماند. تموم شد؟ سوالی چیزی که نداریم داریم؟
بگیم دوستان عزیز خسته نباشید. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر انوشه. قبل از هر چیز میخوایم قول بگیریم از ایشون برای یک شنبه 2 هفته دیگه 19/9/85 چنانچه ایشون وقت خالی داشته باشن، جلسه دیگر رو با موضوع چه کسی را به همسری برگزینیم در خدمت ایشون باشیم. حالا آقای دکتر اگر این قول رو به ما میدید انشاءالله برای 2 هفته آینده در خدمتتون باشیم.
والا نمیدونم، امیدوارم بتونم که خدمتتون برسم دیگه، حالا سعیم بر این است
خدمت شما باشم. 19/9 با موضوع چه کسی را به همسری برگزینیم در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستم.
خسته نباشید دوستان عزیز. همونطور که الان سوالا رو می‌خوایم مطرح کنیم، دوستانم پذیرایی میکنن از شما و تشکر ویژه‌ای هم می‌کنیم از دوستانمون در گروه شهدا.